الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشارات و جمع‌بندی های مسئله وجود ذهنی بود که گفتن بعضی ها مثل امام رازی وجود ذهنی را منکر شدن و روشن شد که امام رازی و همفکرانشون وجود ذهنی را میپذیرن، صورت علمی در ذهن را قبول دارن و علم را اضافه بین نفس و معلوم میدانند، نه اینکه وجود ذهنی را انکار کرده باشند. و اصل انکار وجود ذهنی در کلمات بزرگان به عده اسناد داده شد، چه اینکه در منظومه آمده است فانکر از ذهنی قوم مطلقا، در نهایه مشابه این آمده. مرحوم صدر متعلقین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا اونجا در بحث علم که ابن سینا علم را در کیف نفسانی مطرح کردن، در تعلیقه مرحوم صدر متعلقین بر الهیات شفا آمده است که عده وجود ذهنی را انکار کرده اند فانکر بعضهم الوجود الذهنی و جعل بعضهم العلم اضافتن. عده وجود ذهنی را انکار کردن و بعضی هم علم را اضافه دانستن، بعضی علم را داخل در مقوله کیف دانستن، بعضی علم را کیف بالمجاز دانستن و امثال ذلک، که اونجا بحث در علم است و اقوالی که در علم ارائه شد. معذالک نفرمود بعضی وجود ذهنی را منکرند و علم را اضافه می دانند که به یک نفر یا یک گروه اسناد داده باشد. فرمود بعضی ها وجود ذهنی را منکرند، این یک قول، و بعضی علم را اضافه می دانند بین عالم و معلوم، این هم دو قول. بعضی ها هم مثل محقق دوانی علم را کیف بل مجاز می دانند، بعضی هم علم را داخل در مقوله معلوم می دانند و مانده آن. پس مرحوم صدر متعلقین هم نمی خواد بفرماید به اینکه اون کسی که وجود ذهنی را منکر است همون شخص علم را اضافه می داند. مطلب دیگر آن است که این وحدت حمل که حمل اولی و حمل شایع از هم جدا هستند و در تناقض وحدت حمل شرط است و بر اساس تعدد حمل و فرق بین حمل اولی و حمل شایع صدر متعلقین اشکالات وجود ذهنی را حل کردن، این از ابتکارات خود ایشون است یا نه؟ اصل مسئله حمل اولی و حمل شایع این ظاهرا از ابتکارات خود ایشون نیست، چون که در بیان متن هم به این نکته اشاره شد. در اونجا که مرحوم صدر متعلقین اشکال ها را از راه تعدد حمل حل می کنند، اونجا بیان شد که در مبحث وجود ذهنی شواهد ربوبیه صفحه 29 طبع جدید اونجا می فرماین ولذا تبرو فی تناقض وحدت الحمل، یعنی حکما و همچنین منطقیین در تناقض وحدت نهم را شرط کرده اند که اون وحدت حمل است. معلوم می شود مسئله تقسیم حمل و حمل اولی و حمل شایع و لزوم وحدت حمل اینها از ابتکارات خود صدر متعلقین نیست، پیشینیان هم این حرف را داشتند، یعنی تقسیم حمل و حمل اولی و حمل شایع. بنابراین نمیتوان گفت با بیان صدر المتعلقین بابی بر ابواب مسائل منطقی افزوده شد، چه اینکه در اون شرح فارسی آمده. گرچه به صورت مستقیم این ابتکار به خود صدرالمتعالین اسناد داده نشد و ایشون هم مرددن میگوین من ندیدم که صدرالمتعالین به خود اسناد داده باشد و بگوید من مبتکر این کارم، ولی در کلمات دیگرانم دیده نشد که حمل دو قسم است. ولی با بیان خود صدرالمتعالین در صفحه 29 شواهد ربوبیه معلوم می شود این حرف را دیگران گفتن که ایشون فرمودن و لهذا تبرو فی تناقض وحدت الحمل. این هم یک مطلب. مطلب دیگران است که برای صدرالمتعالین در تعلیقیشون بر الهیات شفا سخن صدرالدین دشتکی رو که نقد میکنن میفرمان به این که انقلاب چهار صورت دارد که سه صورتش ممکن است و یک صورتش که شما میگویید محال. اون صورتی سه صورتی که ممکن است این است انقلاب در صفت باشد که موضوع محفوظ باشد و صفت عوض بشود، مثل این که میوهی ترش از شیرین میشود یا گلی رنگش عوض میشود و مانند آن، که صفت تغییر میکند و موضوع ثابت است. قسم دوم انقلاب در صورت جوهریه است که کون و فساد با او تأمین میشود، آبی بخار میشود و مانند آن، که اصل ماده محفوظ است. قسم سوم انقلاب در جوهر است بنابر اصالت وجود و حرکت جوهریه که لبس بعد لبس است و ذات عوض می شود اما با یک اصل محفوظ. چون لبس بعد لبس است سخن از کون و فساد نیست، سخن از زوال و لبس نیست، سخن از لبس بعد لبس است و تکامل، که یک موجود مادی که خاک است به صورت انسان در می آید، به صورت حیوان در می آید با تطورات جوهری. این انقلاب در جوهر و ذات شی صورت می پذیرد اما با لبس بعد لبس است، نه خلع و لبس. این سه قسم انقلاب که دو قسم را دیگران پذیرفته بودند به این قسم سوم را نقد می کردن، می گفتن اگر حرکت جوهری جایز باشد لازمش انقلاب ذات است و خیال می کردن این قسم سوم مستحیل است، در حالی که این قسم سوم جایز است. چون ابن سینا به سایر همفکرانشون که حرکت جوهری را نمی پذیرفتن بر این خیال بود که در حرکت جوهری ذات ظاهر می شود و ذاتی باقی نمی ماند تا ما بگوییم این ذات قبلا در اون حد بود و با حرکت فعلا به این حد رسیده است. ایشون در تعلیقشون بر الهیات شفا می فرمان این انقلاب ذات به صورت لبس بعد لبس در حرکت جوهری جایز است. این سه قسم انقلاب است که ممکن است و انقلاب چهارم انقلاب ماهیت است به ماهیت دیگر که جناب صدرالدین دشتکی وجود ذهن را با این حل کردن که این محال است. بنابراین در متن اسوار دو قسم انقلاب یاد شده است، یکی انقلاب در صورت، یکی انقلاب در صفت بر اساس کون و فساد در صورت. ولی در الهیات شفا تعلیقشون بر الهیات شفا مسئله حرکت جوهری را گوشزد میکنند، میفرمان این یه انقلاب ذاتی است منتها در وجود، در هویت، نه در ماهیت. انقلاب ذاتی که صدرالدین دشتکی بر اون هست و وجود ذهن را با اون حل کردن و اون هم محال است، انقلاب در ذات به معنای ماهیت است، یعنی ماهیتی ماهیت دیگر بشود. اما انقلاب در ذاتی که صدرالمتعالین دارد و بر اساس او خیلی از مسائل را نظیر جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح مانند اون را حل کردن، انقلاب در ذات معنای هویت است نه انقلاب در ذات معنای ماهیت. هویت عوض می شود، قهرن ماهیتم به دنبال هویت تغییر پذیر است و اصل محفوظی در همه این حالات خواهد بود. پس انقلاب در ماهیت روانی است و انقلاب در هویت که همون تحول جوهری وجود است رواست. مسئله بعدی آن است که ادله وجود ذهنی همین بود که در اسفار آمده. نوع این ادله به تصور برمیگردد، یعنی این راهی که مرحوم سبزواری طی کرده است که فرمود ادله وجود ذهنی دو قسم است، بعضی از راه قضیه و بعضی از راه تصدیق، هیچ کدام از راه قضیه نیست، همش از راه تصور است. یا تصور است به تنهایی، مثل اینکه ما کلی را تصور میکنیم، صرف را تصور میکنیم، اجتماع نقیض این را تصور میکنیم که اینا تصور است. یا اگر از قضیه کمک میگیرند، نه از قاعده فرعی مدد بگیرند، بلکه میگویند چون ما قضایای ذهنی داریم و در قضیه تصدیق هست و هر تصدیقی مسبوق به تصور هست، تا ما موضوع را تصور نکنیم نمیتوانیم حکم داشته باشیم و این موضوع که متصور است در خارج وجود ندارد، پس در ذهن وجود دارد. این راه بود که جناب ابن سینا در اون رساله منصوبه طی کردن و راه خیلی معقول است. و اگر خوب دقت کنید، سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله در نهایه وقتی مسئله للحکم ایجاباً علی المعدوم را طرح می‌کند، همین راه را که ابن سینا رفته است تی کرده است، بدونی که از راه ابن سینا هیچ خبر داشته باشد. در نهایه این چنین آمده است که ما بر معدوم حکم میکنیم و این متصور ما باید وجود داشته باشد، نه از باب ثبوت و شکل شی فرع ثبوت و مثبت له است که در منظومه آمده، چون این محمول برای این صورت ذهنی نیست. ما که میگوییم بحران من زیبق باردون بتب، این برودت مال اون چیزیست که در خارج وجود ندارد. اون که در خارج ذهن وجود دارد این بارد نیست، اون که بارد هست در ذهن وجود ندارد. اگر ما بخواهیم از باب قاعده فرعیه برهان را تمام بکنیم، معناش این است که چون ما در ذهن برودت را بر بحر منزیبق حمله کردیم و بحر منزیبق متصف شد به بارد بتر و سقوط شیل شی فرع به سقوط مثبت له هست و این بحر منزیبق در خارج وجود ندارد، پس این مثبت له باید در ذهن وجود داشته باشد، در حالی که این صورت ذهنی مثبت له نیست. در قضیه دو تا سخن هست، یکی حکمی است که نفس میکند، یکی ترتبی است که محمول بر موضوع دارد. ثبوت محمول بر موضوع با اون قاعده فرعیه در حلیت مرکبه همراه است که از این قاعده فرعیه مرحوم سبزواری زیاد استفاده کردن که به هیچ وجه کارایی ندارد. نکته دیگر در قضیه آن است که نفس که میخواد تصدیق کند به ثبوت شیعی برای شیعی، برو اون شیع را ابره و آینه خارج قرار بدهد، باید اون موضوع را تصور بکند. این متصور ما باید وجود داشته باشد، چون در خارج نیست باید در ذهن باشد. پس باز این برهان هم برگشت به این که ما تصور میکنیم چیزی را که اون چیز در خارج نیست. پس صرف و شی را تصور بکنیم که در خارج نیست، کلی را تصور میکنیم که در خارج نیست، و اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، بحر من زیبق، امثال ذالک را تصور میکنیم و اونها را موضوع قضایا قرار میدیم و موضوع باید تصور بشود و این متصور ما در خارج نیست، پس باید در ذهن باشه. پس روح ادله وجود ذهنی به همون تصور برگشته است. مطلب بعدی آن است که یک برهانی از جناب شیخ اشراق برای وجود ذهنی و همچنین اصل علم یاد شده است، که این برهان در بخش دیگر از نوشته های صد متعلقین کم و بیش نقل شده است، ولی در بحث وجود ذهنی اسفار نیامده. شیخ اشراق بحث وجود ذهنی را هم در متعارضات هم در موارد دیگر دارن و به طور اجمال در منطق حکمت الاشراق هم بیان میکنن. اونجا که میفرماین علم یا تصور است یا تصدیق تا وارد مسائل منطقی بشون اونجا مطرح میکنن. ایشون اولین درجه علم را همون علم حضوری میدانن، میگن اگر معلوم حاضر به ذات بود که جا برای غفلت نیست، و اگر حاضر به ذات نبود غائب بود یا تنبیه او کافی است که به منظره بدیهی است نیازی به استدلال ندارد، و اگر تنبیه او کافی نبود و غائب بود باید او را به ذهن آورد، حالا یا تصور است یا تصدیق، او را باید با نظر به ذهن آورد. به هر تقدیر چیزی که غائب از ماست ادراک او به این است که در نزد ما حضور پیدا کند، که هم علم ثابت می شود هم وجود ذهنی. راهی را که ایشون در حکمت الاشراق طی می کنند در ضابط دوم در مقسم تصور و تصدیق این است. در شرح حکمت الاشراق به طبع قدیم از صفحه 39 تا 41 این در همین مسائل است. می فرمان به این که متن حکمت الاشراق در صفحه 39 شرح حکمت الاشراق این است که از ضابط الثانی هو ان الشیء الغائب ان الشیء الغائب انک اذا ادرکته فانما ادراکه علی ما یلیق به هذا الموضع هو به حصول مثال حقیقته فیه. چیزی که غائب است شما اگر بخواید ادراک بکنید باید که صورت او نزد شما حاصل باشد، گرچه ادراک یه حقیقتی دارد که ما اون را در فلسفه بیان میکنیم، اما اون مقداری که در منطق بیان میشود همین است که الان اینجا بازگو میکنیم. لذا فرمود الا ما یلیق به هذا الموضع، یعنی این قسمت منطق، هو به حصول مثال حقیقتی فی به خلاف ادراکی علا ما یلیق به قسم الانوار، یعنی در بحث الهیات، فانه لیس کل ادراک لیس ادراک کل ما هو غیر ذاتی که هو به حصول مثالی فی که بل ادراک بعضی به و ادراک البعض الاخر به حصول اضافت اشراقیه. در اونجا خواهیم گفت که این چنین نیست که همه اقسام علم حصولی باشد و حصول صورت باشد یا صورت حاصله باشد، در بعضی از موارد همون اضافه اشراقی است که اصلا صورتگیری یا صورتسازی ماهوی یا مفهومی نیست. اومد این رو شرح میدن، بعد برهانی که قائم میکنن میفرمان به این که فإن الشیء الغائب ذاته ان لم يحصل منه اثر فيك فاستوى حالتا ما قبل العلم و ما بعده و هو محال و ان حصل منه اثر فيك و لم يطابق فما علمته كما هو فلا بد من المطابقه من جهت ما علمت فلا اثر الذي فيك مثاله. دو تا مطلب را جناب شیخ اشراق در همین متن بیان میکنن، یکی اصل وجود ذهنی و علم است، یکی ارزش علم است که این علم مطابق با معلوم است. هر دو را ذکر میکنن. علامه دوانی و دیگران نقدی وارد کردن بر این برهان. مرحوم صدر متعلین در تعلیقشون بر همین صفحه 39 و 40 مبسوطن از این برهان دفاع میکنن. میفرمان به این که ما این برهان را از غیر شیخ اشراق ندیدیم و این برهان از ابتکارات خود شیخ اشراق است و به طور اجمال این برهان را در حکمت الاشراق بیان کردن و به طور مفصل و مبسوط در مطارحات بیان کردن. منتها خود صدر متعلیم بر حکمت الاشراق حاشیه دارن، نه بر مطارحات. نقدهایی که علامه دوانی و دیگران بر این برهان وارد کردن، ایشون ایرو نفی میکنن. میفرمان به این که شیخ اشراق با دو تا منفصله حقیقیه امر را با حصر عقلی بیان کردن. چون با حصر عقلی بیان کردن به هیچ وجه قابل قطع و نقد نیست. اگر یک منفصلی داشته باشیم که سه ضلع داشته باشد، حتما اون منفصله به بیش از یک منفصله باید منحل بشود، چون ممکن نیست منفصله حقیقیه باشد و ست زیل داشته باشد. مانعت الجمع یا مانعت الخلوف ممکن است، ولی در منفصله حقیقیه بیش از یک مقدم و تالی فرض ندارد، چون اجزا و ابعاد منفصله حقیقیه را دو طرف نقیض تشکیل میدهد. مقدم و تالی نقیض همان، چون نقیض همان جمعشون هم محال است، رفعشون هم محال است. اینکه در منفصله مانعت الجمع رفع محال نیست، برای اینکه ابعاد و اضلاع این قضیه منفصله نقیض هم نیستند. و اینکه در منفصله مانعت الخلو رفع همه محال است ولی جمعشون محال نیست، برای آن است که ابعاد این قضیه نقیض هم نیستند. و سر اینکه در منفصله حقیقیه هم جمع این ابعاد محال است هم رفع این ابعاد مستحیل، این است که ابعاد این قضیه یعنی مقدم و تالی نقیض هم و از غیر نقیضین هم تشکیل نمی شود. چون از نقیضان تشکیل شدن، لذا جمعشون محال و رفعشون محال. و چون از نقیضان تشکیل شدن و شی بیش از یک نقیض ندارد، لذا ابعاد منفصله حقیقیه بیش از دوتا نیستن، مقدم و تالی نقیض همان ولا غیر. در هر موردی که منفصله حقیقیه بود، یعنی حصر عقدی بود و غیر نفی شد و دائر مدار نفی و اثبات بود، یا ابعاد اون منفصله دو چیزن، یک مقدم است و یک تالی، یا اگر بیش از دوتا هستن حتما به دوتا منفصله برمیگردن، نه به یک منفصله، که شرح این قسمت مفصلا در بحث مواد ثلاث گذشت. در مواد ثلاث گفته میشد از شیء اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنم، در اونجا بیان شد که این یک منفصله نیست، این دوتا منفصله حقیقیه است که اسارش به صورت یک منفصله سزلی در آمده. مرحوم صدر متعلین همین راه منطقی را در تقریر سخن شیخ اشراق بازگو میکنند که تمام راه های نقد علامه دوانی و دیگران را ببندند. فرمودند به این که شیخ اشراق مانند سایر حکما مدعی است که علم یک امر وجودی است و چیزی در صحنه نفس عالم موجود است و از این راه وجود ذهنی را هم اثبات میکنن. یعنی وقتی ما چیز را درک میکنیم، در صحنه نفس ما یک امری موجود میشود. این مدعا، این مدعا را با یک با دو تا منفصله حقیقیه تقریر میکنن. میفرمان به این که ما وقتی که یک چیز را درک کرده ایم، یا در ما حالتی عوض می شود، تغییر حالی رخ می دهد یا نه، این یه منفصل است که این خارج از بحث است. ما وقتی چیزی رو نمی دانستیم، حالا که آگاه شدیم، یا تفاوتی در ما پیدا می شود یا نه. ممکن نیست کسی بگوید من چیزی را نمی دانستم و الان عالم شدم و هیچ تفاوتی هم در من پیدا نشد. خب همین دانستن مایه تفاوت است دیگر. پس در این منفصل حقیقیه ناچارید یک طرف را پذیرید و اون این است که وقتی کسی چیزی را عالم شد یا حالتش عوض می شود یا نه. یقینا خواهید گفت حالتش عوض می شود، یک تغییری در او پیدا شده است. پس در این منفصل اول که یا در انسان حالتی پیدا می شود یا نه، اون حالتی پیدا می شود حق است، اون نه باطل. یک کار. حالا که حالت پیدا می شود، اون حالت یا پیدایش یک چیزی است در درون انسان یا زوال چیزی است از درون انسان، تفاوت که بیش از این دو نیست. یا چیزی در نفس پیدا شد، موجود شد، یا چیزی از نفس بیرون رفت. اگر چنونچه نه چیزی در ذهن و نفس یافت شده باشد و نه چیزی از ذهن و نفس رخت بربسته باشد، یعنی هیچ تفاوتی حاصل نشده، در حالی که در اون منفصل اول ثابت شد که یقیناً تفاوت هست، یعنی ما وقتی چیزی رو ادراک کردیم حالت ما دگرگون شد، یه تفاوتی را در خود میابیم. حالا که تفاوت میابیم، اون تفاوت یا به این است که چیزی را از دست دادیم یا به این است که چیزی را به دست آوردیم. قسم سوم هم ندارد. قسم سوم آن است که نه چیزی را به دست آورده باشیم نه چیزی را از دست داده باشیم. این همون بیتفاوتی است که در منفصل اول ابطال شد. چون بیتفاوتی ابطال شد، حتما تفاوت حق است. تفاوت هم بیش از این دو راه ندارد، یا چیزی از دست می رود یا چیزی به دست می آید. اگر علم عبارت از این باشد که چیزی را ما از دست بدهیم، این گذشته از این که برخلاف وجدان است که ما هنگام یافتن چیزی به دست میاد، هنگام فهمیدن چیزی به دست میآوریم، نه اینکه چیزی را از دست بدهیم. لازمش این است که چون انسان استعداد فراگیری علوم نامتناهی را یا علوم فراوان را دارد، یک اشیای فراوان یا غیر متناهی در ذهن او و در قلب او باشد که وقتی هر مطلبی را یاد می‌گیرد یکی از این اشیا از ذهنش برود بیرون. این هم خلاف است، نه تنها خلاف وجدان است، خلاف برهان هم است، زیرا انسان دارای امور غیر متناهی بالفعل نیست که هر وقت یه مطلبی را یاد گرفت یه چیزی را از دست بده. بنابراین ادراک به این نیست که حالت قبل از ادراک و بعد از ادراک هیچ تفاوت نکند، یقیناً تفاوت می کند. این یک. تفاوت هم به این نیست که ما چیزی را از دست بدهیم، بلکه تفاوت با آن است که چیزی به دست می آوریم. این همان است که در متن حکمت الاشراق آمده که ادراک عبارت از آن است که مثال اون شیء غائب پیش نفس حضور داشته باشد. و خلاصه اون برهان همین یک سطری بود که خونده شد و این است که فرمودن ادراک این است که ان الشیء الغائب عنک فانما ادراکه به حصول مثال حقیقته فیه. این مثال نه یعنی شبه و مانند آن، یعنی خود اون حقیقت ماهیتش متمثل می شود. فإن الشیء الغائب ذاته إن لم يحصل منه اثر فیک. اگر شما وقتی چیز را ادراک کردید هیچ اثری از او در شما پیدا نشود، پس فستوا حالتا ما قبل العلم و ما بعده. این معنیش این است که قبل از علم و بعد از علم یکسان است، هیچ تغییری در شما پیدا نشد، در حالی که این خلاف وجدان است. انسان یه مطلبی رو الان میداند که قبلا نمیدانست. این دانستن رو باید توجیه کرد که به چیست. پس یه حالتی یقینا در آدم پیدا شد. و این حصل منهو اثرون فیکه، پس حالت یقینا عوض شد. اون حالت یا اون تفاوت یا بین است که اثری از او در عالم پیدا بشود یا نه چیزی از عالم زائل بشود. و این حصل منهو اثرون فیکه، و این میشود علم. اگر بگویید چیزی از شما زائل میشود، اثر این است که از شما زائل میشود نه در شما ظهور میکند، این هم همون دوتا برهان، دوتا سخن مرحوم صدر متعلین است که هم خلاف وجدان است که ما با علم شهودی او رو درک میکنیم، نه خلاف وجدان است یه مسئله اخلاقی باشد بگیم این جزء وجدانیات است. این خلاف وجدانی که در حکمت نظری هست یعنی خلاف ما نجده بالعلم شهودی. اما اون خلاف وجدانی که در کتابای اخلاقی و مانندان است یعنی خلاف مسئله اخلاقی است، خلاف کاری که نفس لوام و ملامت میکند و ماننده آن. این خلاف وجدان ها با هم فرق میکنند. خودش صورت هست دیگر، اونی که مشخص است ما از او کلی انتظار میکنیم. این همون برهان ولانتزاع شیء ذل عمومی که ما از اشخاص خارجی یک کلی که عامه است انتظار میکنیم. اشخاص خارجی رو احساس میکنیم، صورشون رو حس میکنیم و اون جامعشون رو انتظار میکنیم و تعقل میکنیم. چون تصور فرق میکند، گاهی معناست گاهی صورت است، تصور اقسامی دارد دیگر. خب بنابراین تفاوت حاصل میشود یقیناً. اون تفاوت هم به این نیست که چیزی از ذهن ما بیرون برود یقینا، بلکه چیزی وارد ذهن ما می شود و این همون صورت علمی است و همون وجود ذهنی است. اونگاه وارد مطلب دیگر می شود و این است که این صورت ذهنی اگر مطابق با خارج نباشد این جهل است، این علم نیست، این ناظر به اون ارزش معلومات است که از بحث ما خارج است. فمود و این حصل منهو اثرون فیکه ولم یتابق لما فی الخارج فما علمتهو، پس شما به او علم پیدا نکردی و فرض در این است که شما به او عالم شدی. فلا بد من المطابقه من جهت ما علمت فل اثر الذی فیکه مثالهو، پس باید مطابق با خارج باشد. مرحوم صدر متعلین در تعلیقشون بر صفحه 40 شرح حکمت الاشراق این چنین می‌فرمایند: و العلم ان للقوم فی اثبات صور العلمیه فی العلم الحصولی لنا الذی هو عبارت عن نهب وجود الاشیاء فی ذهن اذهاننا مسلکین مشهورین احدهما ما نسب الی شیخ قدس سره و لم نجد فی کلام غیرهی و ثانیه ما اشار الیه شارح قطب شیرازی به قولهی و من ما یستدل به، چون در شرح همین این بس شارح می فرماید و من ما یستدل بهی علا ان الادراک المتجدد غیر الحضوری یعتبر فیه وجود صورت المدرک فی المدرک، این است که انا ندرک و اشیاء لا وجود لها فی الاعیان، منها ممکنتون و منها ممتنعتون، ما کلی را، صرف را، اجتماع نقیزه این را، اجتماع زده این را، بحر و منزیبه را، امثال ذالک را که بعضی محالن بعضی ممکنن تصور میکنیم و اینا در خارج وجود ندارن، پس باید در محدد بیارشن. این همون برهانی است که معروف است، منتها مرحوم سبزواری و امثال مرحوم سبزواری آمدن هر کدام از اینها را جداگانه برهان قرار دادن، مثلا ول انتزاع شیء ذل عمومی کلی را جدا، صرف الحقیقه الذی ما کسر او را جدا، صرف و شیء را جدا و کلی را جدا، ممتنعات را مثل اجتماع نقیزن را جدا و امثال ذلک. ولی قطب شیرازی شارک و الاشراق می فهمد که ما درک میکنیم چیزی هایی را که در خارج وجود ندارن، حالا یا ممکن الوجودند و نیستن یا ممتنع الوجودند و نیستن. وقتی که درک میکنیم این مدرک ما در خارج نیست، ما نمیتوانیم با معدوم محض رابطه داشته باشیم، پس در یه موطن دیگری وجود دارن و هم وجود ذهنی است. این دلیل معروف است بین حکما، البته منتها حالا در منظومه و امثال منظومه اینها از یکدیگر تفکیک شدن و روح همه اینها به این مطلب برمیگردد که ما درک میکنیم چیزی را که در خارج وجود ندارد. حالا اونی که در خارج وجود ندارد، بعضی ممکنن، بعضی ممتنعن، بعضی صرف و شیئن، بعضی کلیان، اینا فرق میکنه از هم بند. بله، حالا این که در خارج وجود ندارد، یعنی در خارج طبیعت وجود ندارد، برای قضایای ذهنیه یک منات صدقی در فلسفه مطرح است که ارزش علم را در بحث منات صدق بازگو می‌کنند که از کجا ما بفهمیم این قضیه صادق است. قضیه خارجی معیار صدقش انطباق با خارج است، قضیه حقیقی معیار صدقش هم باز انطباق با خارج است، منتها اعم از محققت الوجود و مقدرت الوجود. گرچه صاحب دره و تاج روی محقق بودن و مقدر بودن طعن فراوانی دارد که میگوید این سخن سخیف است و امثال ذلک، ولی به هر تقدیر باید او را هم علاج کرد. میگویند قضایای حقیقیه ارزشش به این است که مطابق با خارج باشد، همونطوری که اصل قضیه حقیقیه اعم از محقق و مقدر است، صدقش هم به این است که مطابق با موجود خارج باشد، اعم از مقدر و محقق. و قضایای ذهنی صدقش با نفس الامر است، که این رو مرحوم سبزواری تو بحث منات صدق و کذب قضایا در منظومه اونجا مشخص کردن که منات صدق قضایای خارجی مطابقت با خارج است، خارج محقق. منات صدق قضایای حقیقی مطابقت با خارج است، اعم از محقق و مقدر. و منات صدق قضایای ذهنی با نفس الامر است، حالا اون هم اشاره می شود. غرض آن است که دو تا برهان بر وجود ذهنی هست، یک برهان معروف است که دیگران داشتن و قبل از شیخ اشراق بود، و یک برهان جزء ابتکارات ابن سینا شیخ اشراق است. اون برهانی که معروف هست این است که ما درک میکنیم چیزی را که در خارج نیست. اونگاه نمونه های فراوانی ذکر میکنن، صرف و شیء را درک میکنیم که در خارج نیست، کلی را درک میکنیم که در خارج نیست، ممتنعات را درک میکنیم که در خارج نیست. اینا به عنوان نمونه است، این یک مسلکی است مشهور. مسلک دیگر همان است که از شیخ اشراق و بعد رواج پیدا کرد و اون تحلیل خود مسئله علم است، و اون همین دوتا منفصل حقیقی بود که بازگو شد، و اون این که ما وقتی درک میکنیم یا در ما حالت تفاوت میکنه یا نه. این منفصل اول، تفاوت نکردنش محال است، یقینا در ما تفاوت پیدا میشود. حالا که تفاوت میشود، تفاوت یا به این است که چیزی رو به دست بیاوریم یا نه چیزی رو از دست بدهیم، این دومی محال است، اون اولی حق است. با دو تا منفصل حقیقی نتیجه گرفته می شود که وقتی ما چیزی رو درک می کنیم در ما تفاوتی پیدا می شود، و اون به این است که چیزی را به دست آوردیم، پس چیزی در صحنه نفس ما یافت می شود. این همون علم است و وجود ذهنی. مرحوم صدر متعلی می‌فرماد بگی این راهی را که جناب شیخ اشتاق طی کرده است ما از غیر ایشون سراغ نداریم. کدام؟ پس اصل وجود ذهنی ثابت می شود، اصل علم ثابت می شود، یعنی ما نمی توانیم بگوییم در وجود در انگام ادراک چیزی در صحنه نفس وجود ندارد. حالا ممکن است کسی بگوید بین نفس و بین این صورت علمی اضافه دیگری هم برقرار می شود مثل امام رازی، ولی هیچ آسیبی نمی رساند. اگر اضافه معناش این بود که نفس با خارج اضافه برقرار میکنه، این با برهان شیخ اشتاق سازگار نبود. اما اگر کسی مثل امام رازی و غیر امام رازی بگوید به این که بین نفس به این صورت ذهنی اضافه برقرار است، این منافات ندارد که هم وجود ذهنی را پذیرفته باشد و هم علم را داخل در مقوله اضافه بداند، چون مرحوم سبزواری و امثال اینها در صدد تاریخچه بحث نبودن که حالا بگن این بحث رو کی عنوان کرده، از کجا تطور یافته به اینجا رسیده. یه وقتی کسی وارد بحث تاریخی می شود، بحث تطورات رو به عهده می گیرد، او باید مواظب باشد که قول به اضافه به معنای انکار وجود ذهنی نیست. و اما اگر کسی در صدد نقل این اقوال، تطورات این اقوال و بیان تاریخچه اقوال و امثال ذلک نبود، چون نوع این بزرگان به این مسئله کمتر توجه می‌کردند که حالا کی گفته کی نگفته از کجا شروع شده، این مسائل خیلی مورد عنایت اینا نبود. و اما در همین صفحه 40 شرح حکمت الاشراق مرحوم صدرالمتعالی می‌فرماید این را ما از غیر شیخ اشراق سراغ نداریم. برای اثبات وجود ذهنی دو تا مسلک است. یک مسلک معروف است، قبل از شیخ اشراق بود و بعد از او هم هست، و اون این است که ما درک میکنیم چیزهایی را که در خارج وجود ندارد. اگر علم اضافه باشد، اضافه به معدوم ممکن نیست. علم کیف نفسانی باشد، اینا باید در ذهن حضور داشته باشن بماند. و راه دیگری که خود شیخ اشراق اون راه را طی کرده است و جز ابتکارات ایشون است و میفهمون ما از غیر شیخ اشراق سراغ نداریم، همین است که با دو تا منفصل حقیقیه. اونچنان این دو تا منفصل حقیقیه حصر عقلی را تعمیم میکند که همه راه‌هایی را که محقق دوانی به عنوان نقد بر شیخ اشراق طی کرده است، همه اون راه‌ها را مرحوم صدرالمتعالی در این تعلیقشون می‌بندند. می‌فرمان به این که در منفصل حقیقی اولا اینجوری گفته می‌شود یا در ما حالت عوض می‌شود یا نه. این نه که محال است، پس حالت عوض می‌شود. حالا که حالت عوض می‌شود، اون حصول حالت یا به این است که چیزی در ذهن ما پیدا بشود یا نه. این یا نه محال است. خواه به این باشد که ما چیزی را از دست بدیم، خواه به این باشد که تغییر نکند. پس تفاوت به این است که چیزی را ما حتما به دست می آوریم به این وجود ذهنی. سر عبارت را بعد مطالعه کنیم. الحمدلله رب العالمین.